بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بله،
اطلاعان تمسک کرد، چون ایشون تقسیم میکنه، گاهی معقد اجماع رو میگه یه حکم است، گاهی عنوان کلی که در دومی میتوان به اطلاع تمسک کرد و صرف معقد دار بودن رو به این معنی میگه که یه لفظی هست که میشه به اطلاعش تمسک کرد. بعد هم میفرماید که از ظاهر از عبارت و کلمات و علما این است که اجماع در اصالت و صحت اسم دوم، یعنی روی عنوان کلی رفته، ولی مراد ظهور بدوی است، چون در همون الامر الثانی، همون ابتدای بحث، از سعودی و دایره اصالت و صحت العهود بحث میکنند، در حالی که همون ابتدا میگوید بعید نیست که خود اصالت و صحت العهود معقد اجماع باشد، یعنی با وجود اینکه این عنوان را معقد اجماع میداند باز برایش اطلاق قائل نیست و از سعی آن سخن میگوید. بنابراین سر به این که یه عنوانی رو عنوان معقد اجماع در نظر میگیره شما آقای نیست به این اطلاع داره، حتما خودش اصلا همونجا بحث میکنه، اصلا الامر الثانی همینه دیگه، سه تا نظر رو مطرح میکنه که این اصالت و صحت العهود چه دایره ای داره، اگر اعتقاد داشت که این اطلاع داره که همون اول میگفته.
بله، بسیار خوب. حالا از این زحمت که کشیدید و مراجعه کردید، علالله اجرکم ولله دررکم، ولی ما البته اون حاشیه هم که اون گفتم مرومه تو پاورقی فواید، اونم مال عراقیه، از این جهت ما یه فهمی داریم، حال اینجور فرض میکنیم و جناب عراقی و دیگران، حالا یه فهمی هم که شما اصرار دارید روش، منتها تفاوت فهم اینه که ما نمیخوایم از اصطلاح و استاندارد خارج بشیم. ببینید، در بین علما وقتی میگن معقد یعنی یه متن ملفوظ، منتها نه ملفوظ به عنوان امام، ملفوظ علما، این معنای معقده. و تا میگن معقد یعنی این حکم کبرا پیدا میکنه، کبرای کلی، که قهرن هر وقت شک کنیم و قرینه ای از خارج نداشته باشیم که مانع باشه، میتونیم به این اطلاق تمسک کنیم. یعنی اینا مثل بند به هم وصلن، با یه بندی به هم وصلن. یعنی وقتی میگه نفس و اصالت صحه معقد الاجماع معنا داره، نحو الکبر الکلیه معنا داره، فلا یزر رو به تمسک بل اجماع وقوع الاختلاف باز که معنا داره. این حالا بیا میگیم نه معقد داره، خود معقد دو رقمه، اینا دیگه اصطلاحات غریبه، منتها حالا ما خواستیم توجیه کنیم. میدونم خودش همونجور که ما میگیم میگه، لذا این که من توجیه کردم حرف جناب نائینی رو، و لذا عملا ما اشکال رو پس گرفتیم دیگه، اشکال خودمون رو که اشکال عراقیه ما پس گرفتیم. جمعش به چیه؟ آیا جمعش به اینه که معقد رو دو رقم کنیم و از اصطلاح خارج بشیم، تفاوت کار من با برداشت شما اینه که ما اصلا از اسلام خارج نمیشیم. میگیم من دیدم دیگه، حال خودش اونا وقتی که باید با هم مباحثه کنیم یه شب درازی باشه. نه میگه معقد دو قسمه، یعنی از جهت تمسک، یعنی گستره، یعنی میخواد بگه یه یعنی همونیست که من میگم اطلاق نسبیه، یعنی یه دفعه معقد داره که مورد بحث شما رو میگیره، این دیگه اطلاق داره. یه دفعه معقدیست که حیثیه که میگم اطلاق حیثیست، یعنی هم خود معقد حیثی میشه. اطلاق حیثیست تا معقد حیثی نباشه که اطلاق حیثی نمیشه که. یعنی معقد اجماع در اصالت و صحه به نظر جناب نائینی وقتی میاد که ارکان عقل تمام باشه و این معقد ناظر به جایی که ارکان مشکوکه نیست. یه همین عبارتی است که ما آوردیم. ولذا بله معقد دو قسمه کرده، این تعبیر که دو قسمه که نه، میگه معقدی داریم که گسترش مورد بحث ما رو میگیره، یعنی اونجا که شک داریم. یه معقدی است که نه نمیگیره، این همون بحثی است که ما میگیم اطلاق حیثیه. خب دیهات بذارید با شما مباحثه
میشه. یه معقد داریم به معنای که روی حکمه، یه معقد داریم که عنوان کلیه و ظاهر اینه که تو بحث اصالت و صحه از قسم دومه، این عنوان کلیه،
یعنی کبرای کلیه. فلا یزر به تمسک بالاجماع. خب حالا دیگه بذارید بله نهایتا حاشیه بزنید چیکار، ما با شما مباحثه نشه که دوستان. ببینید بسم الله الرحمن الرحیم، در این حال دست شما درد نکنه. ما چه کار داریم میکنیم بزرگوارانی که بحث رو دنبال میکنید؟ ما داریم گزارشاتی میدیم از اصالت و صحه، درسته؟ گزارش سوم دقت کنید اینه که در اصل و صحه اختلافاتی وجود داره. من باز یه لحظه یه نکته بگم بعد بحث رو شروع کنم. بعضی از آقایان این چند روزی که بحث اصل صحت شده، حمل فعل غیر بر صحت، مخصوصا با اون توصیه‌ای که گفتیم شاید بشه داد، یعنی غیر یعنی حتی غیر مسلمانان نیست، مسلمان و غیر مسلمان، گفته بودن که پس آیا باید گفته مثلا کفارم قبول کنیم؟ یکی از آقایون سوال میکردن. ببینید حال من نمیدونم لازم باشه باید تذکر بدیم یا نه، چون بنامون بر گزارشه نه معطل شدم. توجه داشته باشید فضلا، ما یک اصل حمل فعل غیر بر صحت داریم، یکی حمل قول غیر بر صدق، یکی حمل اعتقاد غیر بر صحیح بر صحت. تمام بحثایی که صورت میگیره راجع به حمل فعل غیر بر صحته، نه حمل قول غیر بر صدق. یعنی ممکنه ما فعل غیر، حالا بگیم مسلمان یا اعم، حمل بکنیم بر صحت، اما اگر بخواد گزارش بده حمل بر صدق نداریم. به همین خاطر اون بحث حجیت خبر واحد پیش میاد که آیا خبر واحد حجت، حجت نیست دیگه. کف کفش که کوتاه اومدن گفتن اگر ثقه باشه حجته، حالا بعضا گفتن نه ثقه هم کافی نیست. اینو متوجه باشید که یه وقت بحث حمل فعل غیر بر صحت رو اعم نگیرید، بگید پس قول غیر، قول غیر رو هم بر صدق جز همین میاریم. مخصوصا این تو ذهن بیاد که خب قولم یه رفتاره دیگه، قولم یه فعله، فعل گفتاری امروزی ها بهش میگن. خب وقتی شد فعل گفتاری، خب فعل دیگه، حمل فعل غیر بر صحت وقت صراحت یعنی صدق. نه، اون اصلا بحث ما شامل نمیشه، چنانچه اعتقاد غیر بر صحت. حالا اگر شما شک کردید فلانی اعتقادش صحیحه یا نه، بله یه دفعه شک میکنید که عملیاتی که کرده به این اعتقاد رسیده مثلا صحیح بوده یا ناصحیح بوده. مثل کسی که اعتقاد داره فلانی اعلمه، نمیدونید این رو از مدرک صحیح گرفته یا از مدرک غیر صحیح گرفته. اخذ من مدرک معتبر ام اخذ من مدرک غیر معتبر، که این اعتقاد رو پیدا کرده. این در واقع برمیگرده به رفتار، یعنی چه فرایندی طی کرده به این اعتقاد رسیده. و اینجا ممکنه بگیم که اصل این است که بگیم اعتقادش رو از مدرک معتبر گرفته. اگر میگه فلانی اعلمه، نرفته از دوتا ناشی سوال کنه، از دوتا متخصص سوال کرده. اما نه، بعضی وقتا که این اعتقادی که داره شک میکنیم درسته یا نه، گاهی وقتا اعتقادش هم میدونیم چیه، نمیدونیم این اعتقاد درسته یا نه. خب این معلومه که ما اصلی به عنوان اصل حمله اعتقاد غیر بر صحت نداریم. پس ببینید، من این تذکر رو حالا یا در قالب یه نکته میاریم، من حالا تا ببینم پنجشنبه جمعه مون چجور میگذره تو برگه، اگرم احیانا نیاوردیم شما متوجه باشید که سه نهاد رو به هم نریزیم: نهاد حمل فعل غیر بر صحت، نهاد حمل قول غیر، دیگه نمیگیم بر صحت، میگیم بر صدق، و نهاد حمل اعتقاد غیر بر صحت. خب اینا فرق میکنه و ما الان فعل غیر رو میگیم، فعل غیر رو میگیم. مثلا شما یه نائب میگیرید میفرستدش مکه برای پدر مرحوم شما هر چیز انجام بده. خب قراره که اگر شک کنیم هم کنیم فعل نائب رو بر، بفرمایید، بر صحت، حمل فعل نائب غیر بر صحت. اما اگر اومد گفت که من انجام دادم، قول دیگه، من انجام دادم، خب این حمل فعل غیر بر صدق، مثلا بگیم قول غیر بر صدق نداریم. البته در مثل نائب اینا چون خودشون خبر دارن، بله از یه قانون دیگری استفاده میکنیم، مثل قانون من ملک یا قانون الامین، چون نائب امین دیگه، الامین و مؤتمن، امین حرفش قبول باید بشه، حرف امین رو میدونید که باید قبول کرد. مستاجر اگر ما گفت این خانه خودش خراب شده، من خراب نکردم، باید قبول کنیم دیگه. یا وکیل اومد گفت من این کارو کردم، حرفش رو قبول میکنیم از باب اینکه امینه، نه از باب حمل قول غیر بر صد. میخوام بگم اگر امین رو یا نائب رو حرفش رو قبول میکنیم، یه قانون دیگری هست، نه قانون اصالت و صحه. خب این یه تذکری که داشته باشید. و اما تذکری که داخل برگه هست و خیلی قابل دقته، دقت کنید، اینه که ببینید ما اصل بحثمون چیه؟ یادمون نره، اصل بحث ما که گفتگو از اصالت و صحه نیست. ما اینجا داریم استصحاب میخونیم، نه قواعد فقه. بحث اصلی ما مناسبات استصحاب با اصل صحت. یعنی اگر یه جایی اینا ناهمسو بودند، استصحاب با اصل صحت کدام مقدمه؟ بناست اینو بحث کنیم انشاءالله از هفته آینده. اینا داره مقدمات بحثه. ببینید راجع به این که اگر ناهمسویی رخ بده بین اصل صحت و استصحاب چکار باید بکنیم، این بحث خیلی مبتنی بر اختلافاتی که تو اصالت و صحه هست. به تعبیر دیگه در گستره اصل صحت بگم بهتون اختلاف خیلیه، که حالا دو نمونهشو امروز میاریم. یعنی اگر بخوایم گستره شناسی کنیم اصل صحت رو، به یک موارد اختلافی برمیخوریم. این اختلافات در گستره اصالت و صحه به شدت رو بحث مناسبات اثر میگذاره. اختلافی که در گستره اصالت و صحه هست رو بحث مناسبات استصحاب با اصل صحت، البته دقیقش باید بگم مناسبات ادله استصحاب با ادله اصل صحت، اینا دیگه تکراریه برای شما، به شدت اثرگذاره. مثلا دو تا مثال من امروز میتونم، اگه تازه مثال دومو برسیم، چون مثال اول خیلی بحث داره. ببینید در اصالت و صحه اونجایی که ما شک کنیم، مثل این که یک قراردادی بسته شده، یه چند وقتی گذشته از این قرارداد، شک میکنیم درست بسته شده یا نه. الا ماشاءالله پیش میاد دیگه، قراردادی بسته میشه، زمان که میگذره آدم شک میکنه، گاهی وقتا از همون اول شک داره. حالا فرض کنید اثر هم داشته باشه برای ما، اگر قرارداد صحیح باشه اثر داره، اگر هم باطل باشه اثر داره. دیروز مثال زدم دیگه، میخوام خونه ای رو بخریم، قبلا این خونه معامله شده، یه شبهه‌ای هست که این خونه وقفی بوده، بیعش درست نبوده، یه احتمال هم اینه که نه این خونه درست بوده، فروشنده درست فروخته، خریدارم به جا خریده، حالا ما میخوام بخریم، 30 سال هم گذشته. بله ببینید اختلافی که هست اینه که آیا ما میتوانیم اصالت و صحه را جاری کنیم و قرارداد 30 سال قبل رو با اصل صحت درست کنیم و الان اقدام کنیم به معامله برای خودمون یا نه. بعضی ها گفتن که محقق ثانی گفتن که ایشون فرموده اگر شک شما راجب معامله سابق، شک در این دارید که معامله سابق ارکانش درست بوده یا نه، مثلا فروشنده بالغ بوده یا نه، خب این از ارکان دیگه، از شرایط متعاقده، فروشنده عاقل بوده یا نه، از ارکانه، مبی رو مالک بوده یا نه، مبی وقفی بوده یا نه، شرایط عوضین، شرایط متعاقدن، شرایط عوضین، اگر اینا باشه نه، الان نمیتونید با اصل صحت معامله 30 سال قبل رو درست کنید. اینجا نوبت به چی میرسه علما؟ معمولا علمای ما وقتی اصل صحت نباشه چه اصلی دارن؟ استصحاب فساد دیگه، میدونید که استصحاب عدم نقل و انتقال، استصحاب فساد بهش میگن. الان اینجا میگن اصلا اصل صحت جریان ندارد، تا بخواد با استصحاب بگید کدامش تو این کشاکش کدام مقدم میشه. اصلا اون به قول ورزشکارا از اول لنگ انداخته، از اول نمیاد جلو اصالت و صحه. ولی اگر مثلا شرایط متعاقده این رو خیالتون راحته، دو طرف بالغ عاقل، شرایط عوضین خیالتون راحته، ملکش بوده، مثلا نمیدونید صیغه رو درست خوندن یا نه، از اون هم هستید که حتما باید صیغه بخون. ما هنوزم یه رفیقی داریم وقتی میره یه وقت چیز میخره صیغه میخونه، به بایه میگه اینو بگو، اون بیچاره میگه باش، معمولا تو این گذرخانه اینا خرید میکنه، عربم میگه بگو بعتو، عربیتش هم حفظ بشه، اونم میگه قبل تو. خب حالا این یه فکریه دیگه. اصلا مازویت رعایت شده نشده، صیغه ماضی باید باشه دیگه، بعت نه ابی او کن، اشتریت نه اون یکی دیگه، یا نه صیغه مراعات نشده. خب حالا صیغه دیگه از ارکان که نیست، کسی هم بگه لااقل باید بگه خب از شرایط صحت معامله است نه از ارکان معامله. خب اینجا نه، اینجا اشکال نداره، اینجا میتونید از اصل صحت بهره ببرید. قهرن دیگه نوبت به استصحاب، چون استصحاب داریم، استصحاب میگه نه بگو اصل فساد، میگه نه اینجا اصل صحت مقدمه. پس ببینید یه کسی مثل محقق ثانی وقتی در گستره اصل صحت نکته داره، در مناسبات و ناهمسویی هایی که بین اصل صحت و استصحاب میاد، بعضی وقتا اصل صحت رو جاری نمیکنه. بهتون میگم دوستان، نه این که جاری بکنه و بگه استصحاب مقدمه ها، میگه اصلا نوبت به اصل صحت نمیرسه، چون اصل صحت گسترش مال جاییه که ارکان معامله رو خیالمون راحت درست بوده. خب این یه بزرگوار. یه بزرگوار دیگه داریم، چون یه تمرین قشنگی داره من انتخاب کردم و الا حرف که اینجا خیلی داریم، علامه حلی. نگاه برگه نکنید چون هم حواستون پر میشه هم یه نکات داره میخوام از خارج توجه. ببینید اگر یک بچه‌ای بخواد ضامن بشه، اولا زمان بچه میدونید درست نیست، لا یسه زمان و سبی، تو این مثال که میخوام بزنم که علامه همین کار کرده، همین کاری که محقق ثانی کرده تو این مثال پیاده میکنیم، جناب علامه داره که لا یسه زمان و سبی ولو اذن له الولی، حتی با اذن ولی، اگر ولی گفت که بابا جون یا پدر بزرگش باشه پسرم برو ضامن شو، ولی خب این پسر هنوز بالغ نیست، جناب علامه میگه زمان بچه حتی با اذن ولی جایز نیست. شاید به این اعتبار که اصلا اعتبار یعنی عبارت سبی کلا عبارت شرعن دیگه، حتی اذن ولی هم کارو حل نمیکنه، مخصوصا اگر اینم اضافه کنیم که خب ولی باید در حوزه مصلحت بچه کار کنه، اینکه بچه رو بکنه ضامن، بعدم تون دو تون بانک از پول این بچه برداره، که از امروزی ها خب خیلی کم مضمون الله ها حاضرن بدن، میگه خب ما ضامن نشی دیگه، حالا که شدی بده، ولذا این خلاف مصلحت هم هست، اصلا اذن ولی در خیلی از موارد درست نیست. به هر صورت جناب علامه داره که زمان بچه سبی یعنی غیر بالغ، زمان غیر بالغ درست نیست حتی با اذن ولی. حالا اگر یه زمانی صورت گرفته اختلاف میشه در بلوغ ضامن، یکی از اینا میگه که بلوغ نبوده و این ضمانت باطله، یکی میگه بلوغ بوده و ضمانت درسته. میخوام نگاه برگه نکنید چون برگم چیز توش نیست تعیین کنه. به نظر شما اینجا اختلاف چجور تصور میشه؟ قاعدتا اینه که ضامن میگه من بچه بودم، میخواد فرار کنه از دین، از مسئولیت، ضامن میگه من بچه بودم، البته الان ممکنه بالغ باشه، میگه زمان ضامن شدم من بچه بودم، مضمون له میگه شما بالغ بودی. خب ببینید من بچه بودم ضمانتم باطله، مضمون الله میگه شما بچه نبودی بالغ بودی ضمانت درسته. حالا فرض کنید مقام قضایی شک کند، اونی که میخواد به پرونده رسیدگی کند، اینجا چه اصلی داریم علما؟ چه اصلی داریم؟ خب یکی بگیم همین اصالت و صحه، چون قول مضمون الله مطابق اصل صحت دیگه، از باب این که حمل فعل غیر بر صحت بکنیم، حق رو بدیم به جانب مضمون الله. از اون طرف اصل براءت ذمه داریم، براءت ذمه ضامن، و اصل استصحاب عدم بلوغ تا اون لحظه. حالا فرض کنید تاریخ ضمانت معلومه، تاریخ بلوغ معلوم نیست. استصحاب عدم بلوغ تا بگید آقا تا زمان ضمانت، قهرن بگیم این ضمانت درست نیست، استصحاب بیاریم نه اصل صحت. جناب علامه فهمیده همین درسته. یعنی اصل براءت ذمه ضامن و اصل عدم بلوغ که استصحابه. بهش گفتن پس اصل صحت چی میشه؟ مدعی صحت که مضمون له باشه اصل نداره، ظاهر نداره، ظاهر حال. فهموده نه. گفتن پس اصل صحت کجا به درد میخوره؟ گفته اصل صحت جایی که ما شک در اهلیت طرف قرارداد داریم به درد نمیخوره، چون اینجا شما شک دارید در اهلیت ضامن که آیا اهلیت داشته، یعنی بالغ بوده زمان ضمانت، یا اهلیت نداشته، به درد نمیخوره. میگیم پس اصل صحت چه به درد میخوره؟ میگه اصل صحت مثلا جایی که نمیدونید شرط فاسدی کردن یا نه. دو نفر مسلمان معامله کردن، اجاره ای بستن، ضمانتی بستن، نمیدونید مثلا ضمن این اجاره یا ضمانت شرط حرامی فاسدی کردن یا نکردن. باید بگیم ظاهر اینه که دوتا مسلمان کار تصرف باطل نمی کنن، دوتا مسلمان کار حرام نمی کنن. یه اصلی هم داشتیم پریروز اشاره کردیم، اصل حمل فعل غیر بر حلال، بر عدم حرام. دوتا مسلمان مثلا نمیان اجاره ببندن بعد بگه مثلا یک لیتر شرابم بخور، اما این که شما شک داره این بچه بالغ بوده یا نه اون زمان، از اون طرف هم استصحاب عدم بلوغ دارید، نباید سراغ اصالت و صحه برید. بعد فرموده این حرفا رو من در مورد وقتی زدم که شک کنیم بچه بوده یا نه. اگر شک کنیم دیوانه بوده یا نه، حالت جنون داشته یا نداشته، البته باید یقین کنیم دیوانه بوده، چون اصلا در دوران ما اگر کسی ضامن بشه باید یقین کنیم که بله کسی گزیده شده میفهمن چی دارم میگم. خب حالا یه شوخی بود. اگر شک کنیم که وقتی ضامن شده دیوانه بوده یا نه، همین بساطا پهن میشه. یکی اصل عدم جنونه، بله، یا عدم کونه عاقلنه. البته بستگی به سابقهش داره که چی بوده، سابقا دیوانه بوده یا سابقا عاقل بوده. ولی اصل براءت داریم، اصل براءت این آدم از مسئولیت ضمان. نمیتونید اینجا به اصل صحت تمسک کنید، چون اصل صحت مال جاییست که اهلیت متعاملین تمام باشه. اینم راجع به این قضیه. حتی اگر ما بخوایم حاشیه بزنیم به کلام علامه، میدونید که جای حاشیه زدن خیلی داره. مثلا اگر تاریخ بلوغ معلوم باشه، تاریخ ضمانت نامعلوم باشه، اینجا قضیه چی میشه علما؟ تاریخ بلوغ معلومه، تاریخ ضمانت نامعلومه. یه حادثه معلوم و تاریخ بلوغ، یه حادثه مجهول و تاریخ ضمانت. زمان، حالا زمانت که غلطه، تو فارسی میگیم زمان. خب استصحاب عدم داریم تا بعد از بلوغ. اگر این استصحاب رو جاری کنیم و نتیجه بگیریم که پس زمان بعد از بلوغ بوده، البته مثبته، ولی اینا مثبت رو معمولا قبول دارن، اینا قبول دارن. از این جهت دیگه وقتی هم استصحاب بیاد نوبت به براءت نمیرسه. یعنی میخوام بگم فرمایش جناب علامه تو برخی از افترازات صحیحه، نه تو همه فروض. خب ببینید، محقق ثانی اون مثال رو زد و اون حرفا رو داشت، علامه هلی این حرف رو داره، اما مقابل اینها یه واحد کالفی یا بگیم کالافی شیخ انصاری، ایشون گفت، ایشون میگه نه، به نظر من این حرفا درست نیست. چه بیلی خورده به کمر اصل صحت که فقط جایی بیاد که خیالمون راحته که شرایط جمعه. شما ادله اصل صحت رو نگاه کنید، ادله اصل صحت یکی سیره است، سیره حالا بگیم مسلمین، یا به قول آقای خویی مسلمین متدین، ایشون کلمه متدین هم داشت، سیره مسلمین متدین. آیا اگر یه معامله بشه اصلا میرن ببینن شرایط صحتش چجور بوده؟ شما یه خونه میخواد بخرید از یه آدمی مسلمانی، حالا 30 سال پیش این خونه فروش رفته، بله ممکنه آدم احتیاط کنه، مخصوصا گاهی طلبه ها خب این احتیاطاتو دارن، اما به عنوان حکم شرعی کار نمی کنن، میخرن میره. شاید اینو نمیدونم از بچه خریده، شاید اصلا اعتنا نمی کنه. اگر یه معامله واقع شداش بین دوتا مسلمان، حالا حداقل مسلمان میگیم، یا به قول آخوی مسلمان متدین، و این زمان هم گذشته باشه یا حتی زمان نگذشته باشه، اصلا نیاز نیم بینن برن سوال کنن، چه شک کنن ارکان معامله درست بوده یا نه، چه شک کنن جزئیات معامله درست بوده یا نه. پس سیره اینطوره. غیر از سیره، شیخ انصاری آقایان یک دلیل دیگه میاره، میگه لزوم اختلال. یعنی اگر ما به اصل صحت عمل نکنیم، آقا یک اختلال تو زندگی مردم پیدا میشه که بیا و ببین. یادتون میاد امام بحث ید که بود، امام علیه السلام بحث سوق هم مطرح شد، داشتیم یکی دو ماه قبل، امام فرمودن اگر شما به ید و به سوق عمل نکنید، لما بقی للمسلمین سوق، سوقی نمیمونه، همه چی به هم میریزه، مردم هم توی یک حرجی میافتن. خب اینها دینم که دین سهله سمحه است، امروز روز وفات صاحب جواهره، میدونید که امروز اول شعبان بود دیگه، یک شعبان 1266 وقتی میخواست صاحب جواهر فوت کنه، اون آخرین لحظات که دیگه داشت تمام میشد، چراغه داشت خاموش میشد، همه جمع بودن این بر اون بر، ایشون هم پرشاگرد، اونم شاگردهای فحل، واقعا نر، دید اونی که میخواد نیست، بزرگان هستند، سید حسین ترکه، آل یاسین، اون، اما اونی که میخواد نیست. گفت ملا مرتضی کجاست؟ ایشون هنوز شیخ اعظم نشده بود، ملا مرتضی، گفتن نیستش، پیداش کنید بیاد. پیداش کردن، آوردنش ملا مرتضی رو، اونم ظاهرن 50-51 سالشه ملا مرتضی، 50-51 بیشتر نداره، تو حوزه امروز ما که از 50 سال باشه میگن هنوز باید شیر بخوره. بله، بعد گفت که تمام اختیاراتی که من داشتم، خب صاحب جواهرم به ولایت فقیه در حد گسترده‌ای معتقده. حالا آیا معتقد به لزوم تشکیل حکومت بوده یا نه محل بحثه، ولی این که به هر حال معتقد بوده که فقیه باید حد اجرا کنه، باید چی کنه، رفع تناسب بکنه، اینا رو معتقده. و عصبانی هم میشه که بعضیا مناقشه میکنن، میگه طعم فقهو نچشیدم، همونجا میگه این حرفا تو اون بحث. خلاصه به شیخ گفت که شیخ تمام اختیارات حواله تو ملا مرتضی و مرجعیت شیعه از این به بعد سهم تو، برای تو. برزا صاحب جواهر دو اثر ماندگار گذاشت، یکی جواهر الکلام، یکی هم شیخ انصاری رو. شیخ انصاری ثبوت داشت اما اثبات نبود، این اثبات باید قوه بود، اما این باز وصل به برقی بشه که نور بده. بعد این جمله رو گفت، گفت قلل احتیاطک، حالا اگه درست یا مثلا احتیاطاتک، کم کن احتیاطتو، فان الشریعت سهلتون سمحه. البته شیخ میتونست حاشیه بزنه ها که شریعت فقط سهله سمحه نیست، حنیفیتون سهلتون سمحه. ولی اون حنیفیه کاری کمی سخت میکنه، اون یعنی حکیمانه، وقت اعتدال میشه. ولی خب حالا نفرمود شیخ انصاری، گفت سهلتون سمحه، رضوان خدا بر همشون باد. به هر صورت ایشون میگه این شریعت سهله سمحه اقتضا میکنه که ما اصل صحت رو قبول کنیم. انشاءالله فردا دوستان نکوداشت صاحب جواهر، من و شما هر معنایی برای استادی بکنیم، ما میشیم شاگرد، صاحب جواهر میشه چی؟ استاد. باید فردا حق استادمونو تا یه حدودی ادا کنیم، زمینی که خب بحثای علمیه دیگه، این نکوداشته که در همین مکان فردا هست، انشاءالله حضور پیدا میکنید و یعنی من باشم حتما شرکت میکنم. الحمدلله.